صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل دهم.
پس ضربه‌های چوب بود که بر سر و روی خالد باریدن گرفت. سعید کف بر لب آورده بود و می‌کوفت، گویی او را حالت جنون دست داده بود. هم نه انگار این جوانک کوتاه قامت خرجسه همان خالد دلبند او بود که تا به دیروز آنسان عزیزش می داشت. بی هیچ پروا می کفت با کینه ژرف، گویی به قصد کشت. نفس نفس می زد و می کفت و دشنام می داد. خالد تا برخیش جنبد در زیر ضربه های سنگین چوب پدر گرفتار آمده بود. او را تنها آن مجال پیش آمد تا با دو دست سر و روی از آسیب چوبها در امان نگاه دارد. با این رو چند ضربه بر سر و رویش خورد و در پی آن خون سر به سر سیمای جوانش را پوشانید. پس دیدگانش سیاهی رفت و نقش زمین شد و چندی نه هیچ شنید و نه دریافت. سعید به دیدار این حالت در پسر بیم زده دست از زدن کشید. آنگاه چوب دستی شکسته به یک سو افکند و تن بیرمق خیش بر تخت رها ساخت. مجالی تا خالد اندکی به خویش آید و تن کوفته و زخمی از زمین برگیرد و تهمانده توان در پاها گرد کند و لنگ لنگان سوی کوچه پای کشد. در این حال از پس پشت صدای پدر باز شنید که می گفت:
دیگر تو را در سرای من جایی نیست.
خالد در دل گفت:
روزی رسان بندگان آفریدگار آمان است، نه چونان تو کسان ای پدر.
پس گام در کوچه نهاد و سوی سرای پیامبر روانه شد.
دراز زمانی سپری شد و بر شویم هیچ وحی نیامد. در ابتدا او را اندیشه بسیار از این امر نبود، چه خود نیز نیک آگاه نبود، لیک چون چندی دیگر بر این حال گذشت او را غم بر دل افتاد و به اندیشه اندر شد. من تا از اندوه او بکاهم گفتمش ای ابوالقاسم، شاید که این بازی ایستادن وحی از آن رو باشد که آن رنج‌ها و تشویش‌های پیشین که گاه رسیدن جبرئیل در تو پدیدار می‌شد کاستی گیرد و انس تو با این حالت افزون گردد یا شوقت به آن فزونی گیرد و دریافت وحی را مهیاتر شوی. شویم تا چندی دیگر به آن امید که شاید در این کار حکمتی از جانب پروردگار باشد شکیبایی ورزید و بیتابی از خیش بروز نداد. لیک نیک آشکار بود که روزگار بر او بس دشوار می‌گذرد، چندان که گویی آن دوران ناگوارترین روزها از زندگانی اوست.
سرای او و با او بودم، می دیدمش که به سان یکی شمع بی صدا می سوخت و آب می شد و پیوسته از جسمش می کاهید. آن شور و سرزندگی و شادابی پیشین که از پس فرود آمدن نخستین وحی در او پدیدار گشته بود، اینک جمله از وجودش رخت بربسته بود. آن درخشش شوق و زندگانی و امید از دیدگانش رفته بود و در جایش سایه سنگین از غمی جانکاه نشسته بود، تا به آنجا که خدیجه طاهره را و مرا و علی را بیم آن بر دل افتاد که مباد این اندوه پیمبر را از پای در اندازد.
ابوالقاسم را عادتان بود که شبا هنگام چون جمله مردمان می خفتند و مکه غرقه سکوت و آرامش می گشت، بر بام خانه یا در یکی گوشه از حیات سرای با خیش خلوت می گزید و گرم راز و نیاز و نیایش با آفریدگار می شد. این حالت اما از دید ام جمیل همسر بولهب که سرایشان یک دو سرا آن سوتر ما بود پنهان نمانده بود، چه او از آن جمله زنان بود که پیوسته در کار دیگران باریک می شوند تا از زندگانی مردم آگهی یابند، تا روزی شویم بیمار شد و ناخوشیش چندان شدت گرفت که شبی چند بیدار ماندن نتوانست. دیگر روز چون ابوالقاسم راهی حرم شد، به راه اندر همین ام جمیل راه برو گرفت و وی را گفت
ها محمد، گویا شیطانت تو را بدرود گفته و به حال خیش رهایت ساخته است.
با شنیدن این سخن یکی پرده از غم سیمای ابوالقاسم در خود فرو پوشید. من خواستم تا به پاسخ او سخنی بر زبان آرم، لیک شویم با دست مرا به سکوت فراخواند و خود نیز هیچ نگفت.
به مکه اندر این خبر پیچید، دیگر کافران نیز شادمان شدند و چون پیامبر از جایی می گذشت آهسته یکدیگر را می گفتند خدای محمد او را بدرود گفته و دیگر کس نزد او نمی فرستد. پیامبر اندوهناک رو سوی هرا داشت و سخت و اندیشه اندر بود. چه روی داده بود آیا که آن روشنای پیشین را در ذهن و اندیشه خیش نمیافت؟ آن شور و جنبش نخستین از چه رو در وجودش روی به خاموشی نهاده بود؟ این سوتی و کوری تلخ و غمبار چسان در جانش لانه گزیده و بیتوته کرده بود؟ پروردگارش آیا او را ترک گفته و به حال خیش رها ساخته بود؟ لیک از چه رو؟ از وی آیا گناه و لغزشی سر زده بود که خود او را بر آن آگاهی نبود؟ پیشتر روزی چون اندوهش از این بابت بسیار شد، راه کوه و دشت در پیش گرفت و بر فراز کوه تبیر به ناله و زاری در آمد. چون چندی بر این حال گذشت، به ناگاه جبرئیل بر وی آشکار گشت و گفت: ای محمد، تو به راستی فرستاده آفریدگار جهانی. لیک باز از وحی هیچ خبر نشد. دیگر بار او ماند و جهانی مرده و سوت و کور و تهی از هر شور و امید. در این سیاه دوران او که در آتش شوق می سوخت و در میانه بیم و امید اوته می خورد، روز تا روز بر ساعتهای اندیشه و راز و نیاز خیش با پروردگارش افزود. پیوسته در پاکی خود و روانش بیشتر می کوشید تا آنکه خور و خفت و آرامش به یک سوی نهاد و بیشتر وقتهای خیش در این حالتها سپری می ساخت. باز اما از سوی پروردگار او را هیچ پیام نیامد. پیامبر را با یاد آمدن آنچه در این دوران غمبار بر او رفته بود، از تلخی و اندوه و درد دل فشرده شد و کام زهرآگین گشت. چندان که بی اختیار صدایش به ناله سوی آسمان فراز شد. چشم در راهیش سخت به درازا کشیده بود و دلتنگیش به غایت رسیده بود. در دیگر سو کنایه ها و طعنه های دشمنان بس دلازار گشته بود. اینک پیامبر را از آن بیش تاب شکیبایی نمانده بود، چندان که در برابر آن سرخوردگی بزرگ و به خود و نهادگی سنگین، مرگ او را بس شیرین می نمود. کاش از جهان بیرون می رفت و انسان به حال خیش و نهاده نمی شد. کاش لااقل او را می گفتند که سبب این رها شدگی چیست؟ پیامبر بر دامنه کوه تبیر بر تخت سنگی نشست و بیتاب سنگینی تن بر صخره دیگر داد و تلخ به گریه در آمد. سد خویشتنداری شکست و سیلاب اشک با هقهقی بلند و بی‌پروا بر چهرهش روان شد. به ناگاه اما پیشتر تا گریهش به دراز کشد در وجود خیش جنبشی احساس کرد، پس در تن سرمایی یافت، جسمش سنگین شدن گرفت و آنگاه جمله آن حالتها که پیشتر به گاه وحی در او پدید آمده بود بر وی روی نمود. پایان روزهای دراز انتظار، آشکار گشتن پیک ویژه خداوند جبرئیل.
بخشاینده مهربان، سوگند به آغاز روز،
آنگاه که شعاهای زرین خورشید از افق میتابد و نرم نرم روی به گسترش مینهد تا که جهان سر به سر از نور آفتاب آنسان رخشان می شود که دیدگان را خیره می سازد.
و سوگند به شب چون آرام و در خود شود.
آنگاه که تاریکی بر جمله جهان چیرگی می‌یابد و سکوت چندان ژرفا می‌گیرد که چون کمترین صدا از دور دست برخیزد شنیده می‌شود.
که پروردگارت تو را بدرود نگفته و بر تو خشم نگرفته است و البته تو را جهان دیگر از این جهان بهتر باشد، هم زود باشد تا خدایت تو را چندان ببخشاید که خوشنودت سازد. نه تو را یتیم یافت و پناهت داد و نه ره گم کرده و سرگردانت یافت و تو را راه نمود، و نه تو را درویش یافت و توانگرت ساخت، پس تو نیز یتیم را میازار و مستمند را از خیش مران و پیوسته از نعمتهای پروردگارت سخن بگو.
به فرجام سپیده بردمید و شام دراز صهیب به روز پیوست. صهیب خسته از بیخوابی و اندیشه های پرتشویش شبانه از استوار ساخت تا به جانب محمد رود و سخنان وی از زبان خود او باز شنود. پس تند از تخت برخاست و سوی حیات سرا روانه شد. آنجا با آب خمچه سر روی شست و سپس پای در کوچه نهاد و راه صفا در پیش گرفت.